ورحمنا برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض شد بحثی رو که متعرض شدیم به معانی که مرحوم ها شیخ اجمالاً فرمودن، مرحوم شیخ انصاری در ذیل حدیث انما یحلل الکلام و یحرم الکلام، خود مرحوم شیخ بعد از اشکال در وجه اول، البته انصافاً وجه اول با یه تقریبی ظاهر حدیثه، اما خب اشکال شیخ هم دیروز عرض کردیم، یکی تخصیص اکثر بود که محلل و محرم منحصر در کلام، در صورت در شریعت محلل و محرم های دیگری هم وجود داره. دیدم آقای خویی هم همین اشکال کردن، مرحوم سید یزدی هم همین اشکال، که حدیث ظاهر در این معناست لیکن این اشکال وارده، تخصیص اکثر لازم. بنده صاحب تخصیص دیروز توضیح دادم که اصلا بحث تخصیص اکثر مطرح نیست، این یحلل الکلام و یحرم الکلام ناظر است به قراردادهایی که افراد دارن. عرض کردم امروزه در دنیای عرب استشون در حوزه‌های ما متعارف نیست، به این امور میگن التزامات شخصی یا اعتبارات شخصی، بیشتر التزامات میگن. مراد از التزامات شخصی یا اعتبارات شخصی یه امر اعتباری است که شخص انجام میده. اعتبارات شخصی رو عادتا در مقابل اعتبارات قانونی به کار میبرن. اعتبارات قانونی اون چیزی است که قانون قرار میده و جعل میکنه، اعتبارات شخصی اون چیزی است که شخص خودش اعتبار میکنه، که کرارن صحبت کردیم. و این حدیث مبارک ناظر است به اعتبارات شخصی، کاری به بقیه محلل و محرم ها نداره. این حدیث مبارک ناظر است به این که اعتبارات شخصی معیار در صحت و فسادش، اگر تحریم معنی وضعی بگیریم حتی به معنی عامش که حالا بعد روشن میشه، معیارش کلامه، با یک کلام درست میشه با یک کلام باطل میشه. معیار و صحت و فساد کلام، انصافا معنای بسیار لطیفی است، یعنی معنایی که در حدیث مبارک آمده و یک مبنای بسیار دقیق و ظریفی هم هست. یعنی عرض کردم حالا بعد دو مرتبه مثال رو میخونیم، ببینید در همون مسئله مزارعه امام میفرماید چون اعتبار به لفظه ولو معنا یکیه، شما لفظ رو عوض کردید، این لفظ عوض کردن مجرد اختلاف تعبیر نیست، این میاد مصحب به مطلب رو عوض میکنه. اگر طرف آمد گفت آقا من اینجا کار میکنم، با خودم تراکتور میارم، با خودم گندم میارم، با خودم فلان میارم، میکارم، زمین مال شما، آب مال شما، این رو میکارم، محصول رو 60% خودم برمیدارم، 40% مال شما، این از ما میفرمان اشکال هم. میگه آقا به جای 60% بگه 40% خودم برمیدارم، 10% مال تراکتور، 10% هم مال بذر، بذری که همراه منه، خودم برای کارم 40% بر. امام فرمان این نمیشه. بنوه انما یحرم الکلام، این مطلب ببینید معنا یکیه، شما ممکن است بگید معنا خود چه فرق میکنه، نتیجه زن 60% مال ایشان شد. میگه آقا شما زمین تا آبته بده، بقیه امور به عهده من، اینجا میکارم، بعض با خودم میارم، تراکتور با خودم، اون تو در واقع تراکتور نداره، بغل داره، چه کلمه تراکتور بوده، بعضش از من، بغل بجه بغل رو تراکتورش هم از من، من اینجا رو میکارم 60%. دقت کن خیلی ظریفه این روایت، واقعا تو عجایب این حکم اهل بیت سامون. امام میفرمان این نمیشه. میگه اگه گفتم همش مثلا این مقدار مال من بقیه مال تو، میفهم میشه. دقت کنید چی شد، هدف اینه. اصولا معاملات و قراردادها و اعتبارات شخصی و التزامات شخصی این تابع مقدار ابرازه، خوب دقت کنید، تابع معنا نیست. ولی شما میگه آقا فرق نکرد، اگر گفت 40% مال کار من، 10% مال بذر، 10% مال تراکتور، خب میشه 60%. امام میفهمه این اشکال داره. اما اگر از اول گفت 60% مال من، 40% مال تو، میفهمه اشکال نداره. خود دقت کنی
این یوسفی نام بردن اینو گفت اشکال داره، به خاطر اینه که اون لفظ
چون ابراز میکنی، قرار میدی، این ابراز دنباله داره. من بعد انشالله آخر بس اینو تو تحلیل قانونیش هست، چون آقایون دنبال این تحلیل قانونی نبودن اصولا، این آقایونی که نوشتن مثل مرحوم یزدی و آقای خویی دیگران، من تحلیلش بعد عرض میکنم. امام میخوان بفرماید چرا، چون این قرارداده، در قرارداد به ازای چیزی که تضمین واضحی نداره نباید چیز قرار بدی. چون عرض کردم پیامبر اکرم یکی از اصولی رو که فرمودن نه نبی و عن بیع القرار، وقت آیان بناشون این شد که نه نبی و عن بیع القرار، یک نه نبی و عن القرار تمسک بکنن به نه نبی و عن القرار، توسعه بدن از بیع. در نکاح هم آمدن گفتن اگر مهر معین نباشه قراریه، اونم باطله. در نکاح هم جلوشه گرفتن. یعنی این رو جزو اصول شریعت قرار دادن که در این شریعت مقدسه شارع مقدس با قرار مبارزه کرده، جلو قرار رو گرفته. و عرض کردیم چند بار از کمتون لطیفه تکرار میکنیم برای اینکه ملکه شما بشه، قرار به معنای فریب و خدعه و مکر ترجمه شده، قرار به معنای جهل هم ترجمه، گفتن بیع مجهول درست نیست، قرار به معنای خطر هم که اصطلاح ما امروز میگیم ریسک، به معنای ریسک پذیری هم ترجمه شده. عرض کردیم کرارم مرارم مرحوم ناینی قدس الله نفسه میگه آقا این سه معنا طولی هن، هر سه معنا اراده شده، اشکالی هم نداره. اصل قرار جهله، جهل زمینه فریب و مکره، مکر و فریب زمینه خطره، زمینه دعوا به اختلافه. پس اینا سه تا معنای طولی هن. اگر سه تا معنای طولی شد اشکال نداره هر سه معنا اراده بشه. مراد این است که معاملات توش جهل نباشه، چون جهل دنبالش فریب و مکره، دنباله فریب و مکر و خود اهم خطره، ریسک پذیریه. پس هدف اسلام این بوده که معاملات توش وضوح باشه، روشن باشه، منشأ خلاف و اختلاف نشه، بی خود هی تونتون دادگاه نره مثل این زمان ما پرونده های مثلا چند میلیون تو این اصلا کار جلوش گرفته بشه، کار جلو این کار گرفته بشه. نه نبی یا عن الغرر یا عن بیع الغرر، مراد اینه. واقعا عجیب ها غربی ها بینه عمل میکنم ما توش گیر کردیم. این نه نبی، این راه رفع غرر چیه؟ خوب دقت کنید، راه رفع غرر عرض کردیم به طور متعارف، غیر از راهایی که امروزه پیدا شد برای این کامپیوتر، به طور متعارف پنج تا بوده، لفظ بوده، فعل بوده، کتابت بوده، اشاره بوده، سکوت هم بوده. مثلا در روایات ما در باب نکاح داره که اگر بکر بود سکوتش قبوله، ببینید اونجا قبول کردن در باب بکر لعنا تستحی سکوت ها رضا ها، در باب اخرس قبول کردن با اشاره بگه، اما به طور کلی قبول نکردن. عرض کردم در دنیای امروز قول قبول دارن، کتابت رو بیشتر قبول دارن، فعل رو هم اجمالا یک اختلافی دارن قبول دارن، اشاره هم تا حدی، سکوت هم قبول ندارن. این به طور متعارف. این روایت چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا اگه بنا شد ابراز بکنی، ابراز فقط با لفظ، انما یحرم الکلام و یحلل الکلام، نه کتابت، نه فعل، نه اشاره، نه سکوت. اگر به شما گفت خونه شما رو خریده میگم در راضی هستین، شما سکوت کردین. الان در خود قوانین جهانی هم قبول نکردن سکوت رو، قبول نه به طور مطلق، هر با استثنای بعضی کار نه، به طور متعارف سکوت قبول نکردن.
کتابت هم قبول کردن،
کتابت رو با شواهد، یعنی کتابت، چون کتابت مشکلش اسناد به کاتبه، اسناد به اونه، چون ممکن تزویر خط باشه. الان هم به طور متعارف کتابت رو قبول نمی کنن غالبا، الا با اینکه محضر اون تایید بکنه،
یعنی
و اشکالش در استناد به اونه. مضافاً به اینکه در کتابت به قول ماها در اصطلاح فقهی ما توش احتمال تقیه، در روایات ما مکاتبات ائمه درش احتمال تقیه بیشتره، چون ممکنه نوشته به دست سلطه بیفته، این مشکل تره تا قول. قول کمتر اشکالش، اشکال تقریه هم در روایات ما وجود داره، در کتابت اشکال دیگری وجود. پس بنابراین برگردیم به کلام مرحوم شیخ. مرحوم شیخ فرمودن تخصیص اکثر که از کلم آقای خویی هم دارن، مرحوم سید، حالا من از کلم دیگه خودش این نداره که مال شیخ هم میکنیم، خیلی زیادیه، بقیهش دیگه خدا آقای مراد چه کن. بعد مرحوم شیخ میفرمایند که معنای ثانی هم بعیده، مثل معنای ثانی یه جوری برگشتش به معنای اول باشه بعید نیست. فتعین المعنی الثالث، این معنای سالس که ایشون فرمودن انصافا خیلی بعیده تعجبشون من تعیینه که مراد از یا هر دمال کلام یعنی وجود کلام و عدم کلام، که خیلی بعیده. اگر کلام باشه درسته، نباشه که خیلی بعیده. به هو ان کلام مدال علی التزام بالبی لا یحرم الا وجوده قبل شرع الین لانه به ولا یحلل الا عدمه. ظاهرش این نیست که عدم الکلام، خود کلام، یک کلام محلل یک کلام دیگه محرمه، ظاهرش اینطوره. در همین مثالی که در روایت مبارکه هست میگه اگر شما آمد گفت آقا من میخوام 10 کیلو چای فلان از تو بخرم، شما این چایم ندارید، لکه میریم بازار میخریم بین آقا میدین ندارید. امام میفرماید اگه بهش گفتی فروختم نمیشه چون بی امال زنده. اگر بهش گفتی آب بسیار خوب من به شما میفروشم کیلو 10، میفروشم کیلو 10000 تومان، بعد میخرید 8000 تومان، به این آقا میفروشین 10000 تومان، امام میگه این اشکال نداره. یو حلل کلام تعبیرته. اگر ابیعو باشه، ابیعو که مثلا من میرم میخرم بعد به شما میفروشم، این اشکال نداره. تعبیرت به تو باشه اشکال داره، فروختم اشکال داره، میفروشم اشکال نداره. این ظاهر معنای حدیث اینه، نه اینکه وجود کلام و عدم کلام. این معنای خیلی من تعجب میکنم مرحوم شیخ قدس الله نفسه این معنا رو اراده کردن، فهمیدن که وجود و عدم مراد باشه.
تصور چطور میشه وجود و عدم؟
یعنی اگر لفظ آورد این بی درسته، لفظ نورد ندرست. خیلی عجب
میده با بگیم اگر این که دو باشه زوجیت هست،
اما اگر لفظ نیورد خب لفظ نورد این چه ولا یحلل الا عدمه، این خیلی عجب. اذ ما عدم الکلام الموجب
غیر لفظ کارایی نداره،
نه غیر لفظ که معنی اول بود. این مراد حدیث این نیست که اگر آمد درسته، لفظ نیامد باطله. لفظ نیامد توش نداره که، یک کلام درست میکنه با یک کلام درست نمیشه.
لفظ نه لفظ نه
خلاف زاره
با این وجود انکهت و وزر و وشت و باعث حلیت
نبونه خلاف زاره که تعبیر کنه. این شیخ اینه فهمیده من رو کنه با هم گفتی اینشالا این مقداری میفهمید فهمیده که شیخ میخواد اینه بفرمون، اما خلاف زاره به نظر من که خیلی خلاف زاره. ظاهرش خود کلام نه عدم الکلام، تعجب خیلی عجیبه. این عدم الکلام که خیلی عجیبه، اینطور نیست به ذهن من که باید، که خیلی معنای غریبیه، خیلی معنای بعیدیه. اصلا به ذهن خودم عرض میکنم حضرات اصلا بحث خارج دکترش اینه، مگر تقریب کلام شیخ بکنیم میشه سر؟ اگر نظر خود مبارک تو باشیم چه خارج، ما هدفمون اینه که خود از دانه خودتون نظر بده. من فکر میکنم این معنا خیلی بعیده.
خب الان طبق فرمایش حضرت عالی وجود که مسلمه، عدم رو چطور درست
کنیم؟ اولا من معنای خودم رو گفتم، معنای اول با یه دستکاری همونست که نگفتم بعد دارم
همین میخواد رد کنید فرمت رو چطور به دست میارید؟ وجودش که میشه محلل.
ببینید ایشون میگه قراردادهای شما تابع لفظه ابراز، با یه لفظ اون قرارداد درست میشه، با لفظ دیگه اون قرارداد نمیشه. اگر شما آمدید گفتید به تو که منافع هاده دار، نمیشه. ببینید یک کلام مراد یکیه. لذا عرض کردم، من چند بار عرض کردم اهل سنت، من چون الان مبانی قدمای اهل سنت دستم نیست، اینی کلام من نقل میکنم از کتاب مجله، نه مجله 1000 و خورده‌ایه 1200 نوشته شده، مجله به عنوان قانون مدنی ترکیه بوده، ترکیه عثمانی، اساسا هم بر مذهب حنفی ها نوشته شده، لکن خیلی این مجله در دنیا چون عثمانی ها مسلط بودن در دنیا اسلام، یک کتابی است که در دنیای اسلام جا افتاد. و عرض کردم چند روز خوندیم، هم تو استصحاب خوندیم، هم تو بحث بیع خوندیم، انصافا هم تعابیر لطیفی داره. انصافا چرا؟ چون یه تفکری است که حنفی ها در طی 1000 سال روش کار کردن، علمای سنی روش کار کردن، این تفکر نقادی شده. من عرض کردم به احتمال بسیار بسیار قوی پیش بنده تحلیل هایی که غربی ها مخصوصا این علمای حقوقشون که در قرنهای 16 و 17 و 18 بودن، مخصوصا مثل فرانسوی ها خیلی کار کردن رو همین مسائل عقود، رو همین مسائل مثلا بیع مکره، بیع مستری، ما داشت تو بحث بیع مکره متعرض شدیم، انصافا تفریعات عجیبی تنم عرض کردم. فکر میکنم، فکر خودم ها، من خودم مسئولم، فکر میکنم ریشه های اینها در ایام جنگ های صلیبی اینا از همین کشور اسلامی ما گرفتن، از مصر و سوریه اینا گرفتن. بردن غرب روش کار کردن، چون این تفکرات با کارهایی که از یونان و روم باستان نقل شده نمیخوره، به اسلامی ها بیشتر میخوره و انصافا اونا هم خیلی کار کردن. انصافا این کتاب های سنوری که انسان نگاه میکنه اصلا جلدهای متعدد راجع به بیع مکره، قش قش در بیع، یک فروع عجیب، یک تفریعات و تحلیلات بس. و علمای ما هم از عرض کردم بین اصحاب ما تقریبا اولین کسانی که فکر رو باز کردن و در فقه سعی کردن، مثل مرحوم جامع قاصد محقق کرکی، مخصوصا مرحوم اردبیلی، مقدس اردبیلی، و بعدها در درجه‌ای خیلی بالا، چون با اخباری ها بعد پیش آمد، بعد از قصه مقدس اردبیلی اخباری ها و دعوای اخباری ها، از زمان وحید فکر شیعه خیلی باز شده. انصافا اصلا کتب فقهی وحید بهبهانی رحمه الله در اینجا در بخش مکاسبش مثلا کلمات مرحوم شیخ جعفر کاشمر یه شرح قواعد داره که تا حالا مخطوط بود و معلوم بود شیخ خیلی از این استفاده کرده. یه جلد اولش چاپ شده، نمی‌دونم جلد دومش هم چاپ شده، شرح قواعد من جلد اولش دارم، دومش دارم یا بنا بوده برام بیارم، دومش ندیدم، نمی‌دونم چاپ شده. خیلی اونم ظرافت داره، مرحوم شیخ جعفر خیلی ظرافت داره. مال انوار الفقه هم نقل میکنم، فعلا در اختیار من نیست. خود مکاسب شیخ هم خیلی ظرافت داره. ما هم انصافا در این دو سه قرن اخیر خیلی زحمت کشیدن، انصافا حقا یقال. فقط ما یه مشکل کلی داریم، فکر ما منتشر نشده. غالبا بین خودمون نشستیم با هم دیگه اول اون آقا لیلی حوزک بازی کردیم، نشستیم صحبت رو با هم دیگه کردیم. این منتشر بشه خیلی اثر داره. اون هدف اساسی ما هم همینه که این تفکر بیاد روح علمی پیدا بکنه و قابل نشر باشه. اینطور نباشه در این حوزه‌های محدودی در قم یا نجف مثلا مطرح بشه. علی ای حال ایشون فهم فتعین المعنى الثالث، که انصافا فوق العاده این معنا بعیده. ما اینو می‌خواستیم روایت میگه اگه گفت بعت تو که آجر تو که دار، این درسته. اگر گفت بعت تو که منافع یا سکن هذه دار لمدت شهر، گفت بعت تو که مراد یکیه، یعنی منافع دار رو میخوام منتقل کنم، نقل منافع، مراد یکیه، لفظش فرق کرد. امام میخواد بفرمانه اگر آجر تو که گفتی درسته، بعت تو که گفتی باطله. این انما یحل الکلام ظاهرش اینه، نه وجود یک کلام و عدم یک کلام، این خلاف ظاهر انصافه. یعنی همون معنایی که و عرض کردیم اگر این معنایی که در کتاب مجله آمده، من شروع کردم یادم رفت، در کتاب مجله میگه علی عبره بالمعانی لا بالالفاظ، در حقیقت فقه اهل بیت میگه علی عبره تو بالالفاظ، طبعا لفظ لفظی که حاکی از معناست، لا بالمعنا. لذا در طبق اون تصور اگر گفت بعتو که سکن آهاده دار لمدت شهر، درسته. و تقعه اجارتن لا بیعن، طبق تصور ما این باطله، لا تقع اجارتن ولا بیعن، چون بیع نقل عینه، اجاره نقل منافع، شما دارین نقل منافع با لفظ بیع میکنین، نمیشه. یا حل الکلام یا حرم الکلام، با بیع درست نمیشه، با اجاره درست میشه. من فکر میکنم حدیث مرادش اینه.
همین لفظ فرمایش کردی که خاص باشه و سریع هست، منطقه بود داره، دو
سمده
بودش یا اثر داره، نبودش اثر داره.
ناظر به نبود نیست اصلا، انصافا فکر بکنم. حالا شما اشکال ندارید نظرم وارکتون باشه، اما انصافا من هرچی فکر میکنم اصلا ناظر به نبود نیست، ناظر به بوده. یعنی کلام در هر دو هست، هم در محلل هست هم در محرم، نه اینکه یکی از یکی نیست. او خلاف ظاهر انصافا من که به ذهنم میاد خلاف ظاهر باشه.
جا فرمایش شما خلاف ظاهره، بخاطر اینجا کلام محرم نیست، کلام بی اثره.
یعنی محرم بی عرض کردم یه روزی عرض کردم بعدش هم انشالله عرض یه روزی عرض کردم این اصولا در روایات هست، یحرم البی. این لذا اینا بحث کردن یحرم البی یعنی چه، چی حرامه اصلا ها، و لذا اصلا گفتن یحرم البی فقط حکم وضعی مراده، حکم تکلیفی نداره. یحرم البی یعنی چی؟ عده‌ای از قدمای اصولی ها آمدن گفتن حرمت در معاملات یحرم البی اصلا معناش اینه که فاسد هم هست، لازمه داره، این بحث ملازمات بندر. عده‌ای آمدن گفتن یحرم البی یعنی بی فاسده، این فاسد به این معنا، اصلا تحلیل و تحریم در معاملات معنی فساد و حکم وضعیه. بعد آقای خویی هم در اینجا یو حلل رو حکم تکلیفی گرفتن یو حرم حکم وضعی گرفتن، خلاف ظاهر جدا. ایده هم آمدن گفتن نه، اگر گفت یحرم البیع یعنی بیع صحیحه، این حرف ابو حنیفه. اگر حرمت به معامله خور به معنای صحت اون معامله است، نه اینکه ساکته. ایده هم گفتن نه آقا، این ناظر به حرمته و ناظر به فساد نیست، ساکته، از حکم وضعی ساکته. خب طبعا اگر خورد به حرمت، اصلا معنای یحرم البیع یعنی چی؟ بیع تلفظه، یعنی شما پس کنیم یحرم بیع المصحف للکافر، اگر شما گفتید بیع تو که هادل مصحف، این تلفظتون حرامه، این عقوبت در روز قیامت. اصلا تصور بکنید افتاد. حالا این تحلیل و عرض کردم این یکی از مباحث سنگین دنیای اسلامه، از همون قرن دوم مطرح شده، خیال نفهمید تازگی مطرح شده، یه بحثیست که از اول بوده که این آیا اصولا خوردن تحریم به معاملات معنا دار یا نه. و من توضیح عرض کردم این یه چیزی نیست که اون زمان بوده. اگر امروز بگن آقا معامله کردن خرید و فروش با شرکت آمریکایی ممنوعه، حرامه مثلا، این مراد چیه؟ یعنی باطله؟ یا حرمت داره، یعنی شما خلاف قانون کردید؟ عرض کردیم عقوبت و جزا از لوازم حکم مولوی است، حکم ارشادی عقوبت نداره، تابع هم مرشدون داره. علامت مولوی بودن ترتب جزاست، اصلا حکم وقتی مولوی است، مولوی یعنی شما خلاف مولا، این خلاف مولا کیفیت داره، اصلا مولوی ضابط در مولوی و ارشادی اینه دیگه، در باب مولوی عقوبت داره. و ما عرض کردیم اگر الان خوب دقت بکنید، چون این بحث رو شما خیلی خوب در کتاب و اصول خوندید، حالا ببینید در زمان خودمون معامله با شرکت خرید و فروش با شرکت آمریکایی ممنوع است، حرام است، فرض کنید مثلا در یه نظام اسلامی کلمه حرام به کار بره، این معناش چیه؟ فقط معناش اینه که باطله، یا معناش اینه که اگر شما با یه شرکت آمریکایی معامله کنید عقوبت 6 ماه شما رو زندان بکنن؟ ببینید اگر گفت 6 ماه زندان داره میشه مولوی، اگر 6 ماه زندان نبود میشه ارشادی، این دارمدار عقوبته. این یحلل و یحرم، روشن؟ این بحث چون از زمان قرن دوم، زمان سال قرن دوم و ابو حنیفه و امام شافعی اینا مطرح شد، ما خیال میکنیم بحث یه صورت مثلا تعبدی پیدا کرده، این تو زمان ما هم هست الان. مثلا تو اگر گفت معامله خرید و فروش با شرکت آمریکایی ممنوعه یا حرامه، اینو شما چجور، این بحثای تحلیل قانون و تفسیر قانون بحث دنیاست الان، آیا میتواند برای این عقوبت قرار بده؟ بگه اگر شما معامله کردین 6 ماه زندان داره، میگه آقا نه دیگه 6 ماه زندان نه، چه حرامه یعنی باطله، حرام یعنی. ولذا الان عرض کردم مثلا آقای خویی و حرم رو به معنای باطل گرفتن، حکم وضعی گرفتن. این مباحث یه مباحث ریشه داریست، الان هم در زمان ما تصویر میشه به راحتی، الان شما میگید هیچ مشکل نداره، ولذا من اون روز اشاره کردم، چون این بحث ما چند بار گفتیم اشاره کردم به اینجا، ما خود من بیمیل نیستم که هر دو باشه، حکم وضعی هم حکم تکلیفی، یعنی بیاد و عقوبت قرار بده بر انجام معامله، خوب دقت کنید، عقوبت قرار بده به این معنا که اگر شما رفتین یک چیزی رو از یک شرکت آمریکایی خریدین، یک بگه باطل، این باطل هم باز چند معنا داره، اینو باید قانون تعیین بکنه، باطل یعنی این جنس رو برگردون به شرکت آمریکایی، یا این جنس مصادره میشه اصلا، نه جنس مصادره کردن از آثار بطلان. دو، کسی که این کار انجام کرده 6 ماه زندان میشه، دقت کنه. شما الان اگه بخوایم بگید، چون من عرض میکنم فقه رو یک جوری بکنین فقط استنباطی نباشه، ولایی هم توش باشه، من کراراً عرض کردم اصولا فقه اهل سنت استنباطی صرفه، چون بزرگترین فقه اهل سنت خودش ولی امر نمیدونست، ولی امر رو به انتخاب مردم، همون سلطان خلیفه میدونه، چون مردم باش بیعت کردن، با خلیفه مخالف بودن، خود ابو حنیفه با منصور مخالف بود، لکن خودش رو ولی امر نمیدونست، ولی امر رو منصور میدونه. در فقه اهل بیت اصولا امام ولی امر هم هست، فقط کار شأنش بیان احکام واقعی نیست، یعنی هم فقه استنباطی توش هست هم فقه ولایی، این طبیعت فقه اهل بیته. لذا شما هم الان فقه رو بررسی میکنیم از دو زاویه بررسی کنیم، یکی در مقام استنباط از الفاظ از روایات، دوم اگر شما بخواید قانون گذاری بکنید، بخش فقه ولایی است دیگه، شما بگید آقا یحرم و معامله و بیع و فروش خرید و فروش با شرکت‌های آمریکایی، این از شما سوال می‌کنه. شما که این قرارداد کردین غیر از آن از روایات لا تبع ماله سندن، یک بخش استفاده از روایات، یه بخش اگر من گاهی مسائل ولایی رو مطرح می‌کنم نکته اینه، چون این فقه شیعه این طبیعتش اینه. یعنی اگر شما گفتید آقا خرید و فروش با شرکت‌های آمریکایی ممنوعه و اگر کسی خرید و فروش کنه 6 ماه زندان، ممکن است بعضی آن نمیشه، معاملات که توش حکم مولوی نمیاد، عقوبت توش نمیاد، اون باطله. بله جز و آثار باطل یک، اون جنس رو باید برگردونه با آمریکا، مثلا من با مثال یا اون کشور اسم نحسان با اون کشور برگردونه. دو مصادره میکنیم. سه نحوه مصادره، مثلا میدیم به مراکزی که مال خدماته، یا میدیم به فلان قسمت مثلا برای آموزش پرورش. من با مثال میخوام بگم چون این نکات فنی داره که برفرضم مصادره شد چجوری، چون در قوانین بشری میان دنبالین هم حساب میکنن، دقت میکنم میخوام راه رو خدمتتون عرض. سر این که اصولا هم شما اگر کتاب مونتسکیو رو بخونید اون حرفش اینه که احکامی که در تورات انجیل این قابلیت اجرایی و حکومت نداره، لذا باید قانون رو از دین جدا بکنه. سر این که ما باز به عکس صحبت میکنیم میگیم نه، همین احکام فقهی ما صلاحیت اجرا و ولایت و اجرا تو جامعه داره. این بحث مهمه. اگر بنابشه صلاحیت اجرا، الان از شما سوال میکنن، اگر شما قانون قرار دادین معامله خرید و فروش با این شرکت های آمریکایی مثلا ممنوعه، حرامه، اینجا مرادتون از ممنوع و حرام چیه؟ میشه حکم تکلیفی باشه، مولوی باشه؟ مولوی یعنی برای خود خرید و فروش جزا بار. علمای اولیه این جزا رو فهمیده بودن، در فسادش بحث کردن. عده از علمای متأخر ما مخصوصا در شیعه به عکس اصلا فساد فهمیدن، جزا رو گیرد. ابدا بحث قانونیه. چرا؟ چه اشکال دارم؟ حالا ما اجازه بدید راهی که ما رفتیم، من راه رو خلاصه عرض بکنم چون این بحثش مفصل، اما حالا اشاره عرض کردیم. اگه گفت لا تسلفی و بر مالا یو کل لحمو، این در عباده هم. یا لا تبع مال در معامل، بین لا تسلف رو قدما ازش فهمدن یحرم و صلاتی و بر مالی تحرم، یعنی ازش حکم مولوی فهمد. الان علمای ما مثل مرحوم ناینی و آقای خویی دیگر همه شد متأخرین ما میگن آقای این ارشادی است، از توش حرمت در نمیاد، از توش بطلان مانعیت در میاد، یعنی و بر ما مانع صلاته، اصلا توش حرمت نخوابیده، معنا نداره حرمت در اون. چرا؟ چون اینا میگن اگر معناش حرمت باشه، اگر شما نماز خوندید در پوست و بر مالا یا کلهمو، بعد دو مرتبه نماز خوندید در یک پوست و لباس درست، باید بگه اون نماز اولتون که در اون وبر بود این جزا داره، روز قیامت شما رو عقوبت کنه، عقوبت نداره، نمازتون باطل دوم درست. این اشکالشون معلوم شد چی بود؟ این لا تسلفی بر مالا یا کل لحمو ارشاد به مانعیته، معنا نداره حرمت داشته باشه. چه استبادیه؟ اصلا تو ما هم عرض کردیم، شما مزارم از بنده چیزی بود، از خودتون از بنده، ما هم عرض کردیم چه استباد، شاید روز قیامت خدا انسان ما چرا تو نماز خوندی تو بر مالا یا کل لحمو، درست در نماز درست خوندی، کی به تو همچی؟ تو که میدونی من معنی کردم، چرا در مقابل من من در این اگه جزایی توش باشه به نظر من این مشکل نداره. چرا تعدده؟ خب یه اقام خب میگم صلات اولش هم باطل، اجازه بدین صلات اولش هم باطل، هم یه کمی گوشمالی داره، چرا این کار کردی؟ من به نظر من مشکل نداره. اینه که قدمای اصحاب، وقت باز قدمای اصحاب بحث کردن و اصولین اهل سنت به شیعه، اگر گفت لا تسلی این معناش بطلان صلات هست، ما بگیم بطلان. وقت تحلیل اساسی ما اینه، لا جز معانی حرفی است، معانی حرفی طبیعتش اندکاکیه، یعنی معانی حرفی همجور که مرحوم نجم الله مرضی در شرح کافی تحقیق فرمودن، ایجاد المعنا به امیرالمومنین نسبت داده شده، الحرف ما اوجد المعنا فی غیره، اصلا حرف طبیعتش اینه، لحاظ مندک در غیره. وقتی میگه زیدون علی سعد، زید رو دیده و سعد رو دیده، پشت بام رو دیده، این علا چیزی نیست در حقیقت. اگه نگاه کنم مثلا من زیر سقفم، زیر چیزی نیست، فقط سقف هست و من، این دوتا حقیقت هم. زیر چیزی نیست، دیدن این در اون اینو درست کرده، ولذا میگن معانی حرفیه مندک در غیره. وقتی اگر مندکه در غیر شد، این لا که معنای اعدام باشه، چون لا معناش اعدامه، این اعدام، خوب دقت بکنی، اعدام مندکه در غیره، این مندک میشه در یک، در این مقابل از لا چه تسله. تسله دو چیز داره، یکی هیئت داره، یکی ماده داره. چه مشکل داره که اعدام هم به هیئت بخوره هم به ماده؟ اگر به ماده خورد یعنی بطلان، نماز نیست. اگر به هیئت خورد، چون خطابه، یعنی جلو تو رو گرفته، میشه مولوی. تحلیلی که ما داریم، خلاصه تحلیل، این لا چون معنای حرفی است، معنای حرفی اندکاکیه، چون ننوشتن حالا تحلیل خود بنده، ولذا هر دو از توش در بیاد، لا تو صلفی و بر ملائک لحما، این لا که شما رو، یعنی هم شما مکلفین به این که نماز نخونید، جلو دست شما رو میگیره، هم این نماز نیست، این لا که میاد میخواد بگه نماز نیست، اگر نماز نبود باطله،
به ماده بخوره وضعی میشه،
وضعی میشه احسن تو.
صلاته بود
ها، اما اگر لا صلاته بود، خوب دقت بکنی، لا صلاته ابتداعا به ماده میخوره، لا صلات، لکن وقتی به ماده خورد به ملازمه به هیئت هم میخوره. این به ملازمه نیست، ما عرض کردیم در قوانین این هست، نه ملازمه. یعنی اگه گفت نماز نیست، وقتی گفت نماز نیست، خب برای چی نماز میخونیم؟ این میشه حرام. حرمتش از این نکته است، ولذا ما هر دو رو در روایات داریم، لا صلات الا مثلا به فاتحه کتاب، لا تسل الا الى القبله، لا صلات الا لمن استقبل القبله. این سر این که هر دو داریم اینه، در هر دو دو تا حکمه، مولوی و ارشادی، یعنی وضعی و تکلیفی، هر دو هست. تکلیفیش به لحاظ هیئت در مثل لا تسله، در مثل لا تسله وقتی گفت لا تسله، چون ابتداعا به خطاب میخوره، اون این که اول به ذهن میاد تکلیفه، بعدش هم در میاد که صلات محقق نمیشه. لا صلات اول به ذهن میاد، صلات محقق نمیشه.
لا صلات هیئت هم داره، ولی توش تکلیف در نمیاد.
چرا در نمیاد؟
لا صلات اهل نماز،
شما میگید میخواید نماز بخونید،
نه
شما میگید میخواید نماز بخونید، این نماز نیست، پس شما ممنوعه. خوب دقت بکنید، باطله. وقتی باطل بود یعنی چی؟ یعنی من قبولش نمی کنم، به نظر من در شریعت صلات نیست، اگه صلاتی چرا میخوایم بخونیم؟
اختیار
روشن شد. لذا به ذهن ما اینه که این دو تا، خوب دقت، این مبانی چون خیلی خوب حالا این به این معنا نیست که حتما قبول بفرمایید آقای طرح خودونه بدید، این طرحی است که 1400 سال در دنیای اسلام مطرح شده، یعنی حرف جدیدی نیست. یک الان من چند تا اقوال نقل کردم، ولذا ما عرض کردیم به نظر ما هم حکم مولوی و هم حکم، یعنی هم حکم تکلیفی و هم وضعی در میاد، به ملازمه هم نیست، فی رتبه واحده. ولذا ما اشکال کردیم مثل آقای خویی مثلا و دیگران بحث ملازمات که دارن، خب چهار تا دیگه ملازمات، یه مقدمه واجب و مسئله ضد و که مسئله اشتمام، نه یکم مسئله نهی در عبادت، عرض کردیم نهی در عبادت جزء ملازمات نیست، نه اینکه ابتداعا حرمت از حرمت بطلانه، به مفاد واحد هم حرمت هم بطلانه.
ملازمه
چرا گرفتی؟ ملازمه چرا نگرفتی؟ نگرفتی؟ آقای خویی گرفتن، دیگر مشهور گرفت، مثل مرحوم آقای آشپزخانه اصفهان، همه علمای مجوز ملازمه، مرحوم آقای اصفهانی که اصلا ملازمات با مستقل مثل اصول مظفر از ایشان گرفته، اصلا ملازمات اربع رو، ملازمه رو چهار تا گرفتن، یکی از نهی در عبادت. سر این که جزء ملازمات گرفتن این بود، میگفتن اگر نهی بود حرمت، حرمت ملازمه با فساد هست یا نه؟ طبق این تصور بنده نه، ملازمه نیست، به مفاد واحد هم حرمت هم فساد. اگر لا به هیئت خورد حرمته، اگر لا به ماده خود فساده. در رتبه واحد،
در رتبه هر دو میخوره،
طولی اگر باشه ملازم میشه،
در
عرض واحد
اگر به هر دو بخوره که یا استقلال
صلی الله علیه خسته شدم. نحوه خوردن به هر دو به نحوه